أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين إنه خير ناصر رحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم. صاحب کفای فرمودن خطاب حقیقی اولا متوقف است به وجود طرفین خطاب، یعنی مخاطب و مخاطب، و ثانیاً این که باید قصد افهام و تفهیم هم در باب خطاب حقیقی باشد. لحاظا شامل معدومی نمی شود، شامل غائبین هم نمی شود. در مقابل خطاب ایقائی، خطاب ایقائی و انشائی لازم متوقف نیست بر وجود مخاطب، فکیفه به حضور. لذا ایشان خطابات قرآنیه را از قبیل خطاب ایقائی دانستند و شمول این خطاب نسبت به معدومین در زمان خطاب یا غائبین از مجلس تخاطب هیچ شمولش به نحو مجاز نخواهد بود، برخلاف اونهایی که ادعا کرده بودند که این خطابات اگر بخواد شامل غائبین یا معدومین بشود موجب مجازیت میشود. این حاصل اون چیزی بود که سابقه پایت اینجا بیان کردن. و بعد نظر تحقیقی مرحوم شیخ را عرض کردیم که ایشان فرموده بودند خطاب حقیقی فقط توقف دارد بر وجود طرفین و اجتماع طرفین، بر اجتماع طرفین علا عهد انها الثلاثه، که سه نحو برای اجتماع اینها ذکر شده است. این در باب خطاب حقیقی. و خطابات قرآنیه را به صورت اجمال بیان فرموده بودند که امروز مشروح‌تر و مبسوط‌تر بیان می‌کنند در زیل عبارت دیگر صاحب کفایه. حالا این عبارت صاحب کفایه را عرض بکنیم. ایشان می‌فرمایند هازا، اشاره با ما به ما ذکر هست در کفایه، لو قلنا بأن الخطاب به مثل یا ایها الناس حقیقتاً الی غیر النبی. ایشان در این عبارت میخوان بفرمایند که این که ما ادعا کردیم که خطابات اختصاصی به مشافهین دارد و شامل غائب و معدوم نمی شود مبنی بر این است که خطابات متوجه باشد حقیقتاً به مشافهین، چون واضح است که بر مبنای صاحب کفایه هم دیفعت شد خطاب حقیقی توجهش به غائب معقول نیست، فکره به معدوم. بیانی که راجع به خطابات قرآنی ذکر کردن در صورتی است که مثل یا ایها الناس و امثال ذلک که در قرآن وارد شده باشد خطاب باشد به غیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نه به خود حضرت، و شأن حضرت این باشد که خطابات را از حق میگیرد و به مردم میرساند، این شأن را دارد. و اما اگر ما بگیم خیر از در آیات قرآنی که مثل یا ایها الناس وارد شده است، این یا ایها الناس در حقیقت مخاطب خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، این احتمال هم هست که اگر ما گفتیم خطابات وارده در قرآن همه متوجه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، خب در اینجا واضح است که عنوانی که بعد از یای ندا واقع شده است مثل عنوان ناس، این که نمیشد بعد پیامبر اطلاق کرد، یا عنوان الذین آمنو، درست است در رأس مؤمنین خود حضرت است ولی الذین آمنو با این عنوان، این اطلاق بر پیامبر اکرم به عنوان وجود واحد نمیشود اطلاق کرد، فقط داریم. لذا ما باید در مثل این موارد ادعا بکنیم خطاب خطاب ایقائی است صاحب کفایه ادعا کردن، که ما اگر بخوایم بگیم این خطابات درست باشد اینا رو به عنوان خطاب حقیقی ندانیم، خطاب ایقائی و انشائی بدانیم. خطاب ایقائی شامل پیامبر اکرم می شود، شامل موجودین زمان ایشان می شود، شامل معلومینی که بعداً پیدا می شوند هم می شود. و عرض کردیم که همه افرادی که این خطابات را تلقی میکنن، تلقی از کی میکنن؟ از خود حق تبارک و تعالی. یه واسطه در خطاب ایقائی وجود ندارد که بگیم اون مخاطب اولی برساند خطابات خطاب را به مخاطب به بعدی، یا حاضرین به غائبین و این دو به معدومین برسانند. این بحثا دیگه در بین نیست، وساطتی اساسا در میان نخواهد بود. خطاب در باب خطابات ایقائی برای هر کسی است که شأن قابلیت این را پیدا بکند که مخاطب قرار بگیرد. اونایی که نبودن پس از وجود تلقی خطاب از حق میکنند، اونایی که غائب بودن بعد از توجه تلقی خطاب میکنند از حق تبارک و تعالی. این بیانی است که صاحب کفایه بیان فرموده است. ولیکن حق در مقام این است که خطابات الهی ابتداعاً و بلا واسطه به مردم نیست، چون خطابات الهی جوریست که مخاطب باید اهل فهم اون خطابات باشن و واضح است که عموم افراد این معنا در حق اونها صدق نمی کنن. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید خطابات الهی بر دو قسم، دو قسم کلی. یک قسم این است که در آیات مبارکات وارد شده است، خطاب در واقع به مردم است، ولی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به منزله وسیله‌ای باشد برای رساندن خطاب به مردم، که وجود حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه به عنوان وجود عالی در نظر گرفته بشود به نسبت الی خطابات. پس مخاطب حق و مخاطب عموم مردم، وسیله خطاب وجود شریف حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه. این احتمال هست که جنبه عالیت باشد، نظیر اون چی که نسبت به شجره و حضرت موسی واقع شد. خطاب به حضرت موسی است ولی با عالیت چی؟ شجره. شجره به عنوان آلت خطاب قرار گرفت. پس مخاطب حق، مخاطب حضرت موسی و شجره آلت خطاب. اینجا بگیم این طور باشد. این احتمال و این بیان در این حالی که خلاف عقل نیست، اما ما ببینیم آیا در قرآن یک مورد بوده که اینجور باشد؟ ظاهرا نمیتونیم ما ادعا بکنیم که بگیم مثلا این آیه مبارکه نظر به نظر به پیامبر اکرم نظر عالی شده است و وجود ایشان جنبه عالیت پیدا کرده است برای این خطاب. گفتن این ثبوتاً محذوری ندارد، ولی در مقام اثبات دلیلی برای ما نداریم که اینجور باشد و از این سنخ باشد. این یک قسم. قسم دومی که در اینجا محتمل است این است که ما بگیم خطاب در واقع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه بوده است و الغاء خطاب به حضرت شده است، اما مضمون اون خطاب متعلق به غیر است، چون مطالب خطابات وارده در قرآن از این دیده به هر دوش دیده میشه. بعض از خطابات است که مربوط به شخص نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه است، مثل یا ایها النبی خطاب میشود، یا مثلا فرض کنید در رابطه با زوجات نبی آیاتی که وارد شده است، اون اموری که مربوط به وجود شخصی مبارک حضرت است. یک قبیل قسم از خطابات این چنین. ولی بعضی از خطابات هست که کثیر از خطابات از این قسم دومه، که اینها نبی اکرم گرچه الغا شده از خطاب به او، اما در حق دیگران هست. نظیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که یعنی خطاب به حضرت است، اما اون مفاد خطاب مخاطب حضرت است، مفاد خطاب مضمون خطاب درباره غیر است. مثل یا ایها الناس یا الذین آمنو مخاطب پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است، اما مفاد اون برای غیر هست که حضرت بعد از آنی که به وحی حقیقت معنا به قلب ایشان وارد شد، حالا میخوان به غیر برسانن. چی رو باید برسانن؟ یا ایها الذین آمنو، یعنی حقیقت وحی معلوم نیست به این لسان ظاهری و به این الفاظ باشد. حقیقت وحی برای ما قابل درک نیست، ولی اون معنایی که در قلب شریفشان وارد شد وقتی میخواستن اظهار بکنن برای مردم، با همین الفاظ رایجی اونها اظهار میفرمودن، یعنی با لسان اونها سخن فرمودن، و این در حقیقت منشأ خود حضرت است تحت عنوان یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو. اما لسان و لسان حق است، دقت داریم این جد و ما ینطق عن الهوا، اما این هو الا وحی، یعنی وحی جبرئیل می آمد با همین نحو سخن میگه، یعنی با همین لسان عربی سخن میگه. این طور بود یعنی این احتمال هست که لفظ، یعنی به یک معنا بله، به یک معنا نه. این که از طرف حق تبارک و تعالی نباشد، یعنی حق یتکلم به لسان نبی صلی الله علیه و سلم، اینجا نمیتونه بگه از حق نیست. این میشه لسان و لسان حق، لسان و ما ینطق عن الهوا. پس بنابراین اون چی که بر شفای مبارک ایشان ظاهر میشه و صادر میشه در شفای مبارک ایشان، همش از حق تبارک و تعالی هست. لذا میشه کلام حق. اینطور لذا خطاب در واقع بنابراین خطاب ایغایی اگر بگیم اشکالی ندارد، و اینم البته معنای دوم درست است. خب اگر اینجور شد، حالا ما بحث بخواییم بکنیم که خطابات قرآنی شامل دیگران می شود یا نشد، این بحث دیگه اساسا برداشته می شود. چرا؟ چون مخاطب فقط پیامبر اکرم صلوات الله علیه بوده است. نه، آید اون چه که خطاب به حضرت شده است تارتن مربوط به خود حضرت است و اخرى مربوط به غیر. اونجا که مربوط به خود حضرت است واضح، اونجایی که مربوط به غیر هست ایشان مخاطب است و مأمور است به ایصال اون به غیر. این تو پس این خطاب دائما میشود چی؟ خطاب دائمی نسبت به وجود شریف حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه. و این حتی مربوط به مشافهین هم بنابراین نیست، که کیفه به غائبین و کیفه به معدومین. اینجا نه تنها معدومین شامل نمی شود، نه تنها مخاطبین به اصطلاح غائبین را شامل نمی شود، حتی موجودین در زمان خطاب که در زمان نزول وحی هم حاضرن باشند در مجلس نزول وحی، شامل حال اونها هم نمی شود، اونها هم اجنبی از این خطاب. این خطاب فقط مخاطبش کیست؟ بنابراین وجود شریف حضرت خدمت الله صلی الله علیه و سلم علیه.
خطاب
بله، خب هر حال در خطاب لازم نیست که همه کس بفهمه که خطاب تا خطاب داریم. دیروز عرض کردیم شرط خطاب اجتماع طرفین است. در اون مرتبه‌ای که مخاطبه حالا به عنوان وحی بین حضرت ختم مرتبه وقت برای تعالی لازم شد، این یک مقام قربی است که در اون مقام قرب حتی جبرئیل هم راه ندارد، گاهی جبرئیل هم راه ندارد، دقت دارید. پس بنا ان الهذا اگر ما حقیقت خطاب را الغاء معنا به واسطه ملک بدانیم، خب اینجا جبرئیل هست، بدون وساطت ملک هم حضرت دارد که لذا خطاب لا تعجل بالقرآن رسیده است. معلوم شد بدون من قبل ان یغزا الیک وحیو، قبل از آمدن وحی باید عجله نکنید. پس معلوم شد قبل از اینکه جبرئیل بیاد حضرت میدانست، چون کسی چیزی رو نداند که تعبیر نمی کنه که آقا عجله نکن صبر کن. اینکه صبر کن عجله نکن معلوم شد که حضرت میداند که خطاب می شود که باید این ادب رعایت بشود که از توسط ملک یک تشریفاتی است، و الا قطع نظر از جبرئیل هم حضرت میداند. حالا اگر احادیث روایاتی است که از اوقات که مثلا وقتی جبرئیل سوال میگه میدانی یا نه، حضرت می فهمند نه، این نه مقام ادب هست، چون نیست فرستادی از طرف حق است به اعتبار احترامی که برای اون مرسل که تعالی هست قائلند. لذا وقتی که رسول حقم وارد میشد عرض میکرد یا رسول الله مطلبی میدانی یا نه، حضرت میفهمیدن چی؟ نمیدانم، علم در نزد پروردگار ماست. چرا؟ چون با اینکه جبرئیل باید شاگردی افرادی که وارد مکتب اونها شدن رو بکنه، ولی در این حال در این مقام ما نمیدانیم، چون در مقام اظهار ادب است نسبت به حق تبارک و تعالی. پس مخاطب بنابراین در یک اوج و مستوایی قرار دارد که حاضرین در مجلس خطاب اصلا به اونجاها راه ندارند، پس خطابی در واقع به اونها نیست. به خاطر همین اینا
غیر از جواب سوال میشه
بله
اینجا سوالی نمیکنه
بله اصلا بحث سوال و جوابی هم نیست. چیزهایی که در قلب مطهر حضرت است اصلا در حالا اونا مفکره که ندارن ولی که ابدا در وجود اونها راه ندارن، چون خیلی مقام حضرات بالاتر از این است که ما جبرئیل رو مقایسه کنیم. بله بحث تشریفات که میشد ملائکه هست که اونها باید برحال حامل علم پروردگار و وحی هست و اینها در مقام نزول حضرات انبیا همه ادب میکنن و مخصوصا خاتم انبیا هستن که در رأس انبیا هست، قرآن ادبشان هم بیشتر از سایرین. پس این چنین خطابی که ملغا الی رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه است ابدا من به وجود مخاطب نیست تا چه برسد به حضور. خب یک اشکالی قهرن در اینجا به ذهن میرسد که مرحوم عاشق بیان فرمودن ولی بنده تحت عنوان انقلت عرض میکنم، اگر کسی بگوید تکالیف شرعیه در مقام اثبات نه مقام ثبوت، چون یک خطاب در مقام ثبوت هست یک خطاب در مقام اثبات، در مقام اثبات تکالیف شرعی به چه عنوان وارد شده؟ به نحو قضیه حقیقی است. موضوعات قضایای حقیقی چیست؟ موضوع اعم است از محققت الوقوع و مقدرت الوجود. خطاب الالقائب یا معدوم بیشتر از اینی که شما معدوم را به منزله موجود فرض بکنید بیشتر از این که دیگه اقتضا ندارد. شما چه موقعی میتوانید به نحو قضیه حقیقی معدومین را مخاطب قرار بدید؟ موقعی که اونها را مفروض الوجود در نظر بگیرید، فرض کنید که اونها چی؟ موجودند. خب پس بنابراین اگر تکالیف شرعیه از قبیل قضایای حقیقی ان اولا و در قضایای حقیقی موضوع مفروض الوجود است و زیادتر از مفروض الوجود به چیز دیگری نیاز نیست ثانیا، خب اگر این چنین شد بنابراین بحث در باب قضایای حقیقی که خطاب شامل معدومین می شود یا نه لغو است. چرا لغو است؟ برای خاطر اینکه شما نزاع در این دارین که آیا شامل می شود یا نه، میگیم بله می شود. چرا؟ چون تکالیف شرعیه که مقتبس است و متخذ است از آیات و روایات اینا از باب قضایای حقیقی هست و قضایای حقیقی نسبت به موضوع موجود که واضح، نسبت به افراد موضوع که موجود نیستن مفروض الوجود در نظر گرفته شده است. پس قطعا شامل حال اونها می شود. اگه می شود دیگه ما بیا بحث بکنیم آقا شامل عالم می شود یا نمی شود، دیگه این بحث درسته؟ این جایی نداره، این اشکال. پس چرا شما این هم آمدین بحث میکنین که مخاطب کیست و خطاب چگونه است، آیا شامل حال می شود یا نمی شود؟ اینو بحث اصلا معنا دارد وقتی ما اولا در خطابات و قرآنی که بحث میکنیم ناظر به مقام اثباتی، کار به مقام ثبوت نداریم. در مقام اثبات هم اینا به نحو قضایای حقیقیه وارد شدن نه به نحو قضیه خارجیه. در باب قضایای حقیقیه حکم بر موضوعی است که اعم از اون موضوع از افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود، نسبت به موجودین محققت الوجود است، نسبت به معدومین مقدرت الوجود. فیشمل این خطاب همه اینها را و به همین نحو هم صاحب کفایی حل اشکال هم کرده. خب اگر این چیز نیست شما چرا بحث میکنید که شامل حال معدومی میشود یا نمیشود؟ این اشکال و این نزاع اساسا اثر ندارد، اثری و ثمره عملی بر این نزاع دیگه بنابراین مترتب نیست. جواب این اشکال رو مرحوم حاشیخ اینجور میفرماید، میفرماید که در باب قضیه حقیقیه که ترتیب حکم است بر افراد هم از محققت الوجود و مقدرت الوجود، غیر از این که ما افراد معدوم را مفروض الوجود در نظر بگیریم، افراد معدوم را مفروض الوجود یعنی فرض وجود اونها رو میکنیم، غیر از این چیز دیگری هست؟ شما هم که ادعا کردیم بیش از این چیزی دیگه نیاز نیست. این برای شمول حکم به نحو قضیه حقیقی یه شرط است که شما افراد معدوم را فرض کنید موجود. اما در باب خطاب، در باب خطاب ملاک خطاب چیز آقا حضور و اجتماع وجودی، ملاک خطاب حضور است. آیا مفروض الوجود فرض بودن مستلزم مفروض الحضور هم هست یا نه؟ فرض وجود غیر از فرض حضور است. معدوم را فرض می کنید موجود، ولی غائب را فرض کنید حاضر. که خطاب توقف ندارد به فقط وجود، بلکه علاوه بر وجود توقف دارد بر حضور. چرا؟ چون عرض کردیم در باب خطاب حقیقی باید اجتماع بین مخاطب و مخاطب واقع بشود، حالا به هر نحوی از اون سه طریقی که ذکر شد، و این اجتماع لازمه اش چیز حضور دیگه، چون چون شیء حاضر نباشد که اجتماع معنا ندارد. در قضایای حقیقی نهایت چیزی که ثابت می شود معدوم را فرض می کنید موجود، ولی فرض کردن معدوم را موجود به معنای این است که فرض کنید حاضر، خیر. پس حضوری که شرط خطاب است وجود ندارد. اگر وجود نداشت نمیتونیم ادعا بکنیم خطاب حقیقی شامل حال معدومین میشود یا شامل حال غائبین میشود. لذا خطاب حقیقی فقط نسبت به حضرت ختم مرتبت صلوات الله و سلام علیه محقق خواهد بود در خطابات قرآنیه. نسبت به حتی حاضرین هم فرمودن، مشافهین هم حتی فرمودن، اونایی که در مجلس خطاب حاضرند شامل حال اونا هم حتی غیر پیامبر اکرم نمیشود. چرا؟ چون اینها از حضوری و جمعی با مخاطب ندارند. این به واسطه ترقی حضرت و رسیدن به یک مقامی است که در اونجا با حق تعالی سخن میگوید بارزن و بدون وساطت حتی ملک. حالا با وساطت ملک یا بدون وساطت مهم نیست، باید یک ترقی داشته. چون این خطاب نسبت به هر شیء آقا خطاب به حسب اوست. کلام متکلمی که در این نشأه دنیا هست با کلام متکلم حقیقی خیلی فرق است. لذا تا در اون مرتبه از مراتبی که مرتبه تجلی حق به اسم المتکلم هست شخص قرار نگیرد نمیتواند مخاطب به کلام او بشود. اونی که در اینجا هست متکلم هم باید در اینجا باشد تا مخاطب به خطاب او قرار بگیرن طرفین. اجتماع وجودی تارتن در عالم طبیعت و ماده است و اخرى فوق عقول و پیامبر فوق عالم عقل قرار گرفته است که تکلم با حق تبارک و تعالی دارد. پس بنابراین لحاظا بودن احکام شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه که نتیجتا شامل معدومین بشود موجب نمی شود که قابلیت برای تخاطب داشته باشد. قابلیت خطاب فرض حضور مخاطب هست، اونم حضوری متناسب با حضور با مخاطب. که مناسب با حضور مخاطب این است که باید شخص اونقدر ترقی داشته و لذا هست که انما یعرف القرآن من خوتب به رسیده است، که شناخت قرآن فقط برای مخاطب او و مخاطب او معلوم شد. از خود همین حدیث واضح است که مخاطب او معلوم شد که همه کس نیستن تا فکر کنید که همه معرفت نسبت به قرآن پیدا. این است که قرآن نیاز دارد به تفسیر و مفسرین اون حضرات معصومین علیه السلام که به جهت وراثت معرفت نسبت به قرآن دارن و خطابت. لذا بعضی ها از اهل معرفت قائلن که اصلا قرآن طرف حسابه، یعنی حق تبارک و تعالی در قرآن خود پیامبر اکرم و ورثه ایشان هست، به برکت اون حضرات هست که چیزی نصیب مؤمنین می شود. صلی الله علی محمد. بله، حضور به معنایی که قبلا بیان شد به معنا شرط حضور که نه با اون معنایی که بیان شده بود، حضور نزا به معنی اجتماع.